أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقع الكلام في حكم قضاء غير المجتهد وأنه هل يجوز للمجتهد الجامع تولية القضاء إلى مقلده أو غير مقلده. وأيضا يقع الكلام في قضاء المجتهد الجامع بفتوى غيره من المجتهدين، هل يجوز أم لا؟ هذه الفروق كلها تتجدر في نقطة واحدة، وهي اشتراط الاجتهاد المطلق في القاضي. لا خلاف بين الأصحاب أن المجتهد الجامع لا يجوز له القضاء بفتوى المجتهد الآخر، بل في المسالك ادعى الإجماع عليه وصرح في الجواهر بعدم الخلاف فيه. لا خلاف في ذلك بين الأصحاب، وهذا ظاهر إطلاق أدلة الناس، فإن قوله عليه السلام فإني قد جعلته عليكم حاكما في المقبولة، وقوله عليه السلام فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله في التوقيع الرفيع. هذه التعابير في نصوص المقام ظاهرها اشتراط الاجتهاد المطلق في القاضي وحسب ظاهرها، ولكن صاحب الجواهر وبعض الفقهاء استظهروا من هذه النصوص جواز تولية المجتهد مقلده للقضاء، وقال في الجواهر أن القول بجواز تولية المجتهد مقلده للقضاء لا ينافي ما اتفق عليه الفقهاء من عدم جواز قضاء المجتهد الجامع بفتوى المجتهد الآخر. ذاك الاتفاق لا ينافي جواز هذه التولية، وجمع بين النصوص بما حاصله أن ظاهر النصوص أن منصب القضاء والولاية على منصب القضاء تختص بالمجتهد الجامع، يعني قاصرة عن إفادة إعطاء الولاية العامة على القضاء لغير المجتهد الجامع، هذا لا كلام فيه. ولكن بعدما استظهرنا من هذه النصوص الولاية العامة للمجتهد الجامع على القضاء، بعدما استظهرنا ذلك يكون مقتضى هذا الاستظهار يعني القول بالولاية العامة للمجتهد الجامع على منصب القضاء، يكون مقتضى هذا الاستظهار إعطاء حق التولية إلى الفقيه لمقلده في القضاء، إعطاء حق التولية جواز توكيله القضاء إلى غيره، إلى المقلد مثلا، إلى من يثق بأنه يقضي بطبق فتواه. فذلك ظاهر قوله عليه السلام فإنه حجتي عليكم وأنا حجة الله، يعني كما أنا حجة الله، كما أن الإمام يكون له التولية، تولية القضاء إلى غيره، توكيل الغير في القضاء، وهذا مقتضى كون الإمام عليه السلام حجة. فكذلك إذا كان الفقيه حجة فإنهم حجتي عليكم، يعني كما أنا حجة الله. فكلما جاز للإمام عليه السلام بمقتضى منصبه يثبت في حق الفقيه الجامع، ومن شؤون ذلك المنصب الثابت للإمام عليه السلام جواز تولية القضاء إلى الغير. فكذلك المجتهد، هذا حاصل كلام صاحب الجواهر. ونقول هذا لا بأس به هذا الاستظهار، اللهم إلا أن يغار أو يشكل على ذلك، بأن غاية مفاد أدلة الناس بهذه النصوص إيتاء الولاية للفقيه وثبوت الولاية العامة له على منصب القضاء، منصب القضاء فقط، يعني جواز القضاء له، تبل القضاء له، ولايته على القضاء والحكم بين الناس. وأما ولايته على الناس ليس من قبيل القضاء والحكم بين الناس، فهذه النصوص قاصرة عن إفادة ولايته على الناس، غاية مقتضى ولايته على القضاء والحكم بين الناس. وهل الولاية على الناس وجواز الناس نسب الغير للقضاء، هل هذا من قبيل الحكم والقضاء بين الناس؟ هذا يشكل من أجل هذه الجهة. وعلى أي حال لو تم هذا الإشكال يشكل القول بجواز تولية المقلد للقضاء للمجتهد الجامع إلا عند الاضطرار و جريان دليل الحسبة في موارد الحسبة. فإذا لم يكن هناك فقيه جامع أو مجتهد وتوقف القضاء على قضاء غير المجتهد، بحيث لو لم يقضي المقلد على طبق فتوى المجتهد لن أتل القضاء وعطل الحكم بين الناس وفصل المنازعات والمخاصمات، فحينئذ يمكن أن يقال أنه يقتل بأن الشارع لا يرضى تأتيل القضاء والحكم بين الناس القيام بالقسط والعدل بأي وجه، فيجري حينئذ دليل الحسبة. وإلا لولا دليل الحسبة يمكن الإشكال على أي حال. ثم يقول كلام في أن كل من المتخاصمين اختار قاضيا لنفسه، فاختلف القاضيان، فأيهما مقدم؟ هل يقدم الذي اختاره المدعي أو يقدم من اختاره المنكر الخصم؟ يعني حينئذ قالوا يقدم من اختاره المدعي، لأنه الذي إذا تركت دعوى تركت، ولأنه الذي جعل الشارع حق الاستعداء و حق و طرح دعوى له. من أجل ذلك لو كان المنكر غائبا يجوز للغازي أن يحكم بحسب مطالبة المدعي في غياب المنكر من دون توقف ذلك على رضا المنكر. من أجل ذلك يقدم عند التعارض من اختاره المدعي، إلا إذا كان من اختاره المنكر أعلم أو أفضل، فحينئذ يقدم من اختاره المنكر، وذلك لدلالة النص الصحيح على أنه إذا اختلف القاضيان في التحكيم يقدم من هو الأفضل والأعلم. هذا مورد النص. وكذلك لو أنكر المنكر أصل عدالة الذي اختاره المدعي أو أصل اجتهاده، تقدم في بعض المسائل السابقة إلى ذلك يسمع دعوة المنكر قول المنكر في ذلك. فعلى المدعي حينئذٍ إثبات إدالة من اختاره واجتهاد من اختاره، فإذا أثبت فحينئذٍ لا يسمع قوله وإنكار ومخالفة منكر. عرض بکنم خدمت شما که دو تا مسئله هست، حالا امروز برسیم مطرح بکنیم. یه مسئله اول این است که قاضی که شرط اجتهاد مطلق درش شده که مجتهد مطلق هست، آیا میتونه به فتوای مجتهد دیگری قضاوت بکنه؟ حالا یا مثلا اون لحظه یادش نیست فتوای خودش، کتابش ده دستش نیست مثلا، یا نه باید ثبت کند، کتابش گیر بیارد، مراجعه بکند، به فتوای خودش قضاوت بکند. اتفاق اصحاب هست که حق ندارد مجتهد مطلق به فتوای غیر چیکار بکنه؟ آقا قضاوت بکنه به هیچ وجه مشروع نیست. یعنی حتی یک نفر مخالفم در این مسئله نیست، ولی اینکه اینجا اجماع مصطلح که یعنی کاشف تعبدی از رأی معصوم باشد این موارد نیست، چون استدلال شده به نصوص در این قسمت. لکن مع ذلك کلام این است که خلاصه آقا متسالم بین اصحاب هست، یعنی اختلافی بین اصحاب در این مسئله چی آقا نیست. این حالا این عبارتی که هست در کلام اصحاب مطلق هست و لذا این در جواهر رو ببینید دارد و کد الله ينعقد لغیر سرش اینه که اصحاب اتفاق کردن در این که قاضی باید مستقل در اهلیت للفتوا باشد. این که میگن مستقل در اهلیت للفتوا باشد یعنی قضاش بر اساس فتوای مستقل خودش باشد، یعنی مستقل در اهلیت فتوا یعنی این که این فتوای خودش رو که میخواد بر اساس، یعنی این فتوایی که میخواد بر اساس این فتوا قضاوت بکنه، این فتوا رو از غیر خودش چی آقا نگیره، مستقل باشه. بله معناش اینه. ولذا در همین قسمت به همین اجماع صاحب جواهر تمسک کرده که عبارتش بکد الله ينعقد لغیر العالم المستقل به اهلیت الفتوا ولا یکفیه فتوا العلماء. ببینید این دوتا رو با هم دیگه یکی کرده، یعنی از این که فقها اتفاق کردن بر اینکه قاضی باید مستقل در اهلیت الفتوا باشد عطف کرده بر این چی رو؟ ولا یکفیه فتوا العلماء بلا خلاف اجده فیه بل فی المسالک و غیرها الاجماع علی من غیر فرق بین حالت اختیار و اضطرار. خب حالا این از جهت اصحاب، حالا از نصوص هم استفاده کردن، مثل همین روایت مقبوله بعد دارد که ممن قد روا فلینظران منکم ممن قد روا حدیثنا و ندر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرذو به حکمن عرف احکامنا. این عرف احکامنا ایست که قبلا عرض کردیم باید ناشید نظر باشه، بعد فرمون ندر فی حلالنا و حرامنا، بعد فرمون به عرف احکامنا، این معرفتیست که صاحب نظر باید باشه، این شخص رو من حاکم قرار دادم. یعنی کسی که معرفتش به حلال و حرام از روی نظر و رأی و اجتهاد نباشد، چنین کسی رو ما بهش این منصب حکومت رو بهش چی آقا ندادیم؟ بله نداره، یا لا یجوز له القضا، این هم ازش استفاده میشد. یا این که در این صحیح سلیمان بن خالد که بارها خوندیم خدمت شما، اون این است که حضرت فرمود که اتقوا الحکومه فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء. ببینید اتقوا الحكومة، حرام است کسی حکم کند، اتقوا یعنی یجب علیکم الاجتناب عن الحكومة والقضاء، إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين كنبينا وصي نبينا. خب اون کسی که للامام العالم بالقضاء اون مقلده،
اون کسی که که نبی او وسیع نبی هست به منظر نبی یا وسیع نبی هست، او مقلده خیر بر غیر او دزار سیه چی پار کرده؟ آقا تحریم کرده، من کرده. خب این خیلی مهمه، یعنی این دوایت دلالتش بر اون قبل از قبلی چی است؟ آقا عدله. و همچنین اون خبر بعد اسحاق ابن عمار که یا شرعی قد جلست مجلس لا یجلسه الا نبی او وسیع نبی او شقی، که اگر نبی و وسیع نبی نباشد، خب ما فقیه جامعه رو به عدل نسل میگیم که در حکم وسیع نبی هست، العلماء خلفاء و رسول و روایاتی که دارد که نائب الامام به منزلت وسیع نبی، به منزلت الامام اتفاق فرمودی، اون به دلیل خودشه. و الا اگر دلیل قائم نشد نبود، حتی فقیه هم جایز نبود، دلیل داریم ما. اون وقت این مقلد قطعا از نطاق این مثل این تعبیر چی است؟ آقا بیرونه، چون این مقلد که نمیتونه در شأن وسیع نبی باشه. بله، این از این جهت. لکن یک اشکالی بر این هست، اشکال مهمیه. اشکال این است که همین فقها در جای دیگه فتوا دادن به این که جائز هست مجتهد مقلد خودش رو تولیت بکند در قضا، بینه بهش نصب بکند در قضا، مجتهد مقلد خودش رو نصب بکند برای قضا، تولیت بکند برای قضا، بگه که تو بر اساس فتوای من و رأی من چیکار بکن؟ حکم بکن. و حتی این رو به اصحاب نسبت دادن، صاحب جواهرم تقویت کرده این رو، و این که اجماع برخلاف این قضیه باشد رو هم انکار کرده است. در جواهر بعد اینجا عبارتی هست که خدمت شما عرض میکنم که عبارتش اینه، ایشون دارد که در کما انهو قد یقال انهو یقال ان لم یکن اجماعون، اگر اجماع مثلا برخلاف نباشه، این تعبیر یک معناش اینه، یکی این که اگر اجماع بر وفاق نباشه، یعنی اگر اجماع باشه که خب معلومه مسلمه، اگر اجماع نباشه باز هم معذالک ما قائل به این هستیم که مجتهد میتونه که مقلد خودش رو تولیه حکم بکنه، ولی اون اولی ازهره. همین رو داشته باشید. چی عرض کردم الان؟ دو تا احتمال گفتم. عرض کردم اون اولی یعنی اگر اجماع و خلاف نباشه، استفاده فرمودید، چون من در زیلش عبارتی دارد میخوام اونجا که رسیدیم بگیم که این ازهر وجهش اینه که این احتمال اول ازهره. خب اگر اجماعی بر خلاف نباشه، یقد یقال به جواز تولیت الحکم للمقلد، ببینید، به جواز تولیت الحکم للمقلد علا ان یحکم به فتوا مقلده، اون کسی که ازش تقریم فتوا و مرجع قضاوت بکند، مثلا لما عرفته و سابقا من العمومات السالمه عن المعارض، عمومات یعنی همین ادله نسبی که الان ما خوندیم، اینطوری استظهار شده. چی استظهار شده؟ به این تقریبی که الان خدمت شما عرض میکنم، به اینکه این دوست میگه که آقا فقیه جامعه مجتهد جامعه در این ادله نسب به او اعطاء ولایت عامه بر منصب قضا داده شده، اعطاء ولایت عامه بر منصب قضا، این اعطاء ولایت عامه بر منصب قضا از شونش این هست که بتوند تولیت بکند به غیر، که اگر شرایطش خودش هم تشخیص بدهد و قضا رو به اون غیر تولیت بکنه، از شون، چون یک نفر که نمیتونه در تمام این اگر الان فرض کنید که یه شخص بوده، یه جایی بوده بلد کبیری، یه مجتهد بوده، خب هیچ کس نبوده، خب این آیا وقتی که این منصب قضا او اعطا شده نباید به همه شهر بتوند این منصب رو، این قضا رو متولی باشه؟ تولیش چه بسا اقتضا میکنن سعه و گستره این نطاق کارش و قضاش اقتضا چه بسا میکند که برای خودش وکیل بگیرد، نائب بگیرد، بتوند این قضا رو به همه انجام بده در همه اقطار و تمام مخاصبات. بله تعطیل میشه خیلیاش، بله چی میشه آقا؟ تعطیل میشه خیلی. این مقتضاش، لذا ایشون این استدلال رو کرده، مخصوصا مثل قوله علیه السلام فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، یعنی کما انا حجت الله. وقتی که حضرت میفرماد که همون دوگونه که من حجت بر حجت خدا هستم بر علما و بر شما، علما هم بر شما، فقهای جامعه هم بر شما حجتن، خب اینکه امام معصوم حجت باشد مقتضای حجیت امام معصوم چی هست؟ این است که بالاخره قول و حکمش مطلقا چی هست آقا؟ حجت. حالا چه خود حکم قضایی باشد چه نزد کسی باشد برای قضا، حقیقه من اینطور. وقتی که بنا شد که او حجت باشد کما اند امام علیه السلام حجتون، بنا شد که حجیت او از صدق حجیت امام معصوم باشد، خب مقتضای این صدقیت که سیاق این توقی اقتضا میکند کما انا حجت الله باشد، این مقتضای صدقیت این است که هر گونه ای که او حجت بود این هم با چی باشه آقا؟ حجت باشه. من جمله همین نسبه این استظهاری سساب جواهر میکنم از این نسب. استفاد فرمودید، ادامهش میخونم خدمت شما ببینید. دارد که لما عرفته سابقا من العمومات السالمه عن المعارض و اختصاص النص فی زمن الغیبه بالمجتهد بنا عن علی ظهور دلیلی فی ذلک، ما بنابراین بذاریم که این اجتهاد این نص برای قضا و منصب قضا در زمان غیبت ادله نص ظهور دارد در این که این منصب مختص به مجتهده که از عدل استثار بکنیم برای غیر مجتهد جایز نیست، این منافات به حرف ما چی آقا؟ دیگه نداره. وقت اختصاص و نسب فی زمن الغیبه بالمجتهد بناعن علا ظهور دلیلی فی ذلک لا یقتضی عدم جواز تولیت هذا المنسوب علی اطلاق، اقتضا نمی کند کونی که منصوب از جانب مجتهد باشد دیگه حق قضاوت ندارد و این جواز قضا برای او ثابت نیست. نه، ممکنه که او را بگیم که قضا در اصل غیبت به حسب ادله مختص به مجتهد است، این منصوب معذالک بگیم که برای منصوب او هم ایزن کذالک چی است آقا؟ جوز. بعده پس این منافات نداره و انه الحجه من الامام علیه السلام علی الناس کما ان الامام حجت الله علیهم، و این که دلیل میگه که مجتهد جامع حجت بر مردم هستند کما این که امام معصوم حجت است بر آنان، میگه نگاه بکنید به این سنخیت حجیت که اگر بنا باشد که حجیت مجتهد جامع در اصل غیبت از سنخ حجیت امام معصوم باشد، اقتضاش این است که هر شنی که داشته اینم چی آقا؟ داشته باشد. البته در بحث حکومت ها، نه در بحث تشریع و جهت احکام، اون که اصلا در حیطه نطاق این نصوص چی آقا؟ نیست. نه، خب غرض این است که ایشون استدلال میکند بل قد عرفت کونه ولی، که یعنی مجتهد ولی هست، بل لعل ظاهر الدلیل ان حجیته على حسب حجیته، یعنی حجیت این فقیه مجتهد جامعه بر حسب همون حجیت کی است آقا؟ امامه. فله حین اذن استنابته و له تولیت الحکم بفتاواه التي هي عدل و قسط و حکم بما انزل الله تعالی كما اشرنا الی سابقا. اینا میدونی چرا گفته؟ برای اینکه میخواد بگه که اگر وقتی که بنا شد که تولیه بکند این قضا رو به مقلد بر اساس فتاواشه که این فتاواش این قسطه، پس مخالفت با کتاب مجید نشده، کونو قوامین بالقسط، مخالفت با عدل نشده. و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون والفاسقون، مخالفت به ما انزل الله چی آقا نشده، چون بنا شد که این توبیه بکند به این مقلد. این مقلد دقیقا بر اساس فتوای این مجتهد چیکار بکنه آقا؟ قضا بکنه، قیام به قسطه، قیام به عدله، حکم با انزل الله است. بعد فرمود که کما که قبلا گفتیم، جای دیگه هم مثل اینکه جلوتر بیان کرده در اوائل کتاب، این الان در صفحه 49 الی 50 جواهر هست، ملاحظه بفرمایید، صفحه 49 الی 50 حتما ملاحظه بفرمایید. بعد دارد که ولعله لذا حکیه عن الفاضل القمی جواز و توکیل الحاکم مقلده علی الحکم بین الناس به فتاواه، یعنی حکم اون مقلد بر اساس فتاوای این چی آقا؟ مجتهد، علی وجه یجری علا حکم المجتهد المطلق، به گونه ای که قضای او بر اساس همین فتوا مجتهدی باشد که ایرو نصب کرده، تودیه کرده. و هوا قویم، این نظر نظر چی هست آقا؟ قوی هست. این لم یکن اجماع، اینجاست که گفتم اون احتمال اول ازره، نگه لم یکن اجماع علا خلافه، این معلومشون لم یکن اجماع اولا به همین معنا هست. اگر اجماع خلافش نباشه از جهت وجه و صناعت و استظهار از نصوص و ادله نص، این وجه وجه چی هست آقا؟ قوی هست. کما لهجت بهی السنت المعاصرین و السنت بعض من تقدمهم من المصنفین، یعنی لهجت به این اجماع که بعضی از السنه معاصرین ما و متقدمین از این آد مصنفین، بعضیاشون در اون فلتات و در اون تعابیر لسانشون اشاره به اجماع کردن که نه مطلقا برای غیر مجتهد جایز نیست ولو مقلدش هم باشد اگر این اجماع نباشه بر خلاف، الا ان الانصاف عدم تحققه. انصاف این است که چنین اجماع متحقق چی آقا؟ نیست. این حاصل کلام ایشونه. بله
قوت نداستم خب خلافه، چون قاضی باید به قواعد اصولی باید اینجا استدلال کنه که اختصاص رو مشترد داره،
نه
هم بحث فتوایی نیست.
چرا؟ فرق این است که او در ریز ریز احکامی که جز جز احکامی که داره صادر میکند بر اساس این فتوایی چی هست آقا؟
فتوایی نیست، بعضش قواعد اصولیه، مثل عمل به ظاهر حرفش، مثل
بله ما من مسئله و حکم قضایی او غیر قضایی که مجتهد جامع در اونجا فتوا دارد، چون شارع حکم دارد،
فتوا که یک کلی دارد نه مصداق.
بله همیشه اب نداره، بله
اون اثباتش نیاز به علم داره، اثباتش نیاز به اجرای قواعد اصولی فقهی،
نه
حال شاهد، حال شاکی متشاکی.
بله فقط همین است که این فتوا عد کردم هیچ قاعده‌ای و هیچ حکمی و هیچ مسئله‌ای و هیچ فرقی چه از باب در باب قضا چه در سایر ابواب وجود ندارد، مگر اینکه شارع مقدس در مورد اون چی داره آقا؟ حکم داره. و فرض این است که مجتهد جامع نمیتوند مجتهد مطلق باشد و جامع باشد، مگر اینکه در تمام اینها چی داره آقا؟ فتوا داره. وقتی که بهش گفت که من تو رو نصب کردم حکم بکنی بر اساس فتاوای من، یعنی هر جایی که میخواد بر اساس حکم و فتوای قضاوت بکنی، چون قاضی نمیتونه انشاء از خودش بکنه که، باید بر اساس حکم الهی او انشاء قضا بکند، و این شرط رو بکنه که فقط بر اساس فتاوای من چیکار بکنه آقا؟ در واقع من اینجور گفتم، این میشه به وکیل قاضی در انشاء حکم علا طبق فتوا وکیل او میشه، که من وکیل تو هستم، میگه وکیل من باش در انشاء حکم بر اساس فتوای من، متخاصم این رو ببین دعواش این چی هست، بر اساس فتوای من انشاء چی بکن آقا؟ حکم بکن. فقط تشخیص مصداق خارجیش رو ایکال میکنه به کی آقا؟ اما مبنای این قضا و فتوا خودشه.
علمش حجت نیست.
بله؟
علمش حجت
نه. هر علمش در تطبیق این فتوا بر مصداق فقط
علم قاضی که میگن علم قاضی حجت بر متهم بودن مثلا میگه آقا من علم دارم آقا مجرمه. این وکیل
نه دیگه اون جزئی خصوصیات و مختصات خود بفرمایید که قاضی هست. او فقط بر اساس فتوای این مجتهد باید چیکار بکنه. خب این دلیلش این ادله نص هست و اللهم الا ان یقال که آقا ادله نص غایت مدلولش این است که مجتهد جامع رو برای خود قضا حکم بین الناس نص میکنه. توجه فرمودید اینه. اما بیش از این برای نص هم بلایت داشته باشد این از این ادله استفاده چی آقا؟ نمیشه کسی بگن این رو بگن اینی جعلتو فاینی جعلتو علیکم چی آقا؟ حاکمن نه حاکم حکم بکنن بین ناس دیگه فحکم بین ناس بلحق. این آیا نسب شخصی برای قضا ازش استفاده میشه؟ کسی اشکال بکنه ممکن این اشکال رو دفع کرد که مثلا شما توقیع شریف رو نگاه بکنید که داره فَإِنَّهُمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ به قول صاحب جواهر که این وَأَنَا یعنی کَمَا أَنَا حُجَّتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ. خب چگونه امام معصوم حجت بر این علماست؟ هر کسی رو که امام معصوم نسبان بکند حجت بر اون، یعنی این مقتضای حجیت امام معصوم بر مردم این است که منصوب او هم بر مردم چی داره دقا؟ بدایت داره. اب نداره بله؟
اینم در همون دایره قضاوتی که حجت یعنی حکمش
رو اب نداره. ما هم در دایره قضاوت الان میگیم یعنی نص کرده برای قضاوت. توجه فرمودید همین دیگه. یعنی کمایی که امام معصوم برای قضاوت کسی رو نص میکرد حجت بود یا وکیل میکرد توکیل میداد در زمان حیات خودش میگید شما وکیل من در قضاوت، اینم همینطوره. امام علیه السلام در زمان حیات خودش به خیلی چیز میداد، وکالت میداد برای حکم مثلا چطور؟ میگم بر اساس رأی من چیکار بکن آقا؟ حکم بکن. این مقتضای اون اینجا هم هست. این همین روال استدلالش الا ایاله نما. اگر این اشکال تام باشد دیگه در غیر موارد حسبه مجتهد مطلق حق ندارد توریت قضا بکند به غیر مجتهد. چه حالا حق مقلد خودش فضلن از چی آقا؟ دیگران. حق تو قضا ند مگر مواد حسبه. حسبه یعنی چی؟ یعنی مجتهد مطلق به اندازه این نباشد، به تعدادی نباشد که قضا اقامه بشد، اقامه قسط بشد، عدل بشد، فصل مخاصمات بشد. این میشد از امور. یکی از اعظم مصادیق امور حسبه چی هست آقا؟ فصل خصومات، فصل منازعات.
اونم زود ماجرا اگر فصل خصومات بشه به غیر فتوای قضایی عادل.
نه دقت کنید آقا اینجور نیست. فقط اونی که باید انجام بشه این است که بر اساس حکم چی بشه آقا؟ الهی بشه. فرض این است که این مقلد، این غیر مجتهد حکم رو فقط بر اساس چی؟ فتوای مجتهد جامع میکنه. یعنی مصدر او، مأخذ او فقط این کتاب فتوای مجتهد دست جلوشه، حفظه، مو به مو بنا شد که حکمش بر اساس فتوای مجتهد چی بشه. بخاطر همین صاحب جواب گفته که این حکم به قسط هست، عدل هست، به ما انزل الله هست، چون دقیقا بر اساس فتوای چی هست آقا؟ مجتهد جامع هست. این اگر گفتیم که از ادله صاحب جواد استزاد کردیم که به نظر بنده همون حرف صاحب جواد درسته، ولی باز من در ذهن اشکال کردم که این اشکال ممکنه بشه. خب اگر این اشکال تام بشه دیگه در غیر موارد حسبه جایز نیست مگر موارد حسبه. حسبه چیه؟ حسبه یعنی امور التي لا يرد الشارع به ترکها و تعطیلها ابدا یقطع به عدم رضا الشارع. خب یکی از اعظم موارد حسبه چی هست آقا؟ همین مسئله قضا هست که اون هم بر اساس فتوای مجتهد باید باشد و الا میشه داخل در حکم به جور، چون فرضی هست که فتوای مجتهد حجته. این در این مسئله که عرض کردیم. اما مسئله دوم
بفرمایید.
از اون اولیه
نه دیگه، اولی میشه این. ما از دلیل استظهار کردیم، تا الان داشتیم تقریب میکردیم بیان صاحب جواهر رو که کما انا حجت الله، یعنی این مستند میشه به ظهور اماره و میشه در احکام چی آقا؟ اولی میشه. توجه فرمودید؟ بله. بعد دیگه الان قاضی مجتهد باشه به این معنا شد، یعنی ولایت بر منصب قضا فقط مخصوص کی است آقا؟ مجتهد. این که ولایت بر منصب قضا دارد مجتهد، مقتضای این ولایت عامه مجتهد جامع بر منصب قضا، مقتضای این ولایت عامه اینه که او در جهت قضا و اقامه قضا ولایت دارد که خودش حکم بکند، که کسی را که مطمئن است بر اساس فتوای او حکم کند بگه چیکار کنه. آقا ما این را از ادله استظهار کردیم، ادله ای که به ما اصل این اعطاء ولایت عامه را اثبات کرد، بنا شد که همون ادله چنین ظهور چی آقا داشته باشد. اگر استظهار کردیم دیگه میشه از احکام چی آقا اولی. مسئله دوم اینه، در قاضی تحکیم اگر دو نفری که با هم دیگه مخاصمه کردن، گاهی دو نفری با هم یه قاضی رو میرن سراغش انتخاب میکنن، میگن ایها القاضی فحکم بیننا بالحق، یه صورت. صورت دوم این است که نه، هر یک از متخاصمه خودشون یه قاضی انتخاب میکنن، با هم آبشون تو جوب نمیره، اختلاف میکنن، میگن من خودم اون قاضی رو قبول دارم، عادل میدونم، اونم میگه من اونو، بله ای آقا این قاضی رو، زید قاضی رو و بعد قاضی دیگری رو. خب چیکار میکنن آقا؟ این دو قاضی میان میگن شما دو بزرگوار برای ما حکم بکنید، از دو حال خارج نیست، یا این دو قاضی با هم اتفاق میکنن، خب صلاح و نه بل مطلوب مشکلی در بر نیست، ولی اگه با هم دیگه اختلاف کردن چی؟ خب طبعا باید حکم یکی بر دیگری چی بشه آقا؟ مقدم بشه. در اینجا دو صورت داره، یا یکی افقه و اعلم از دیگری است، یا نیست، اعلمیت و افقهیت هیچ کدوم بر دیگری ثابت چی آقا نشد. در این فرض گفتن که اونی که مدعی اختیار کرده است او مقدم. حالا چرا؟ قبل از اینکه من چرا رو بگم به شما عرض بکنم، در این مسئله در دو مقام ما بحث میکنیم، التفات بفرمایید. مقام اول همین چرایی که الان گفتیم که در این در اختلاف خود مقدم. مقام دوم خود اصل قاضی تحکیم، ما هنوز به ادله قاضی تحکیم مستقلا چی آقا نپرداختیم. حالا ما مقام دوم میذاریم برای بعدن، ادله قاضی تحکیم رو. الان خود خصوص این مسئله رو اول میپردازیم. التفات بفرمایید، الان کلام ما در این تقدیم. اگر یکی بر دیگری اعلم و افقه نباشد، اون کسی رو که مدعی اختیار کرده مقدمه. چرا مقدمه؟ صاحب جواهر و دیگران استدلال کردن، گفتن به خاطر اینکه اصلا شارع مقدس حق استعداء یعنی تظلم و رفع ظلم و رسیدگی به حق رو به کی داده؟ به خود همین مدعی داده دیگه. او از که اومده که گفته من مظلوم واقع شدم، حق من خورده شده، اون آقای خصم به من ظلم کرده، خب شارع هم به قاضی حکم بکند که بیا اقامه قسط بکن، به این مدعی چیکار بکن؟ پاسخ بده. مدعی کسی است که لو ترک دعوا ترکت دعوا، دعوا ترک میشه. خب او وقتی که حق استعداد داره، لذا هست که اگر منکر حتی حاضرم نباشد در بلد، ممکن اون شهر دیگه باشه، یک کشور دیگه باشه، خب نتونه منکر بیاره. قاضی حق دارد که بر اساس حکم الهی حکم بکنه. اگر اثبات کرد مدعی خودش رو در غیاب علیه اون منکر چیکار میکنه؟ حکم میکنه. به خاطر همین وجود استدلال شده که در چنین فرضی اون که مدعی اختیار کرده با هم اختلاف که دارن، نظر اون قاضی که مدعی اختیار کرده چی است آقا؟ مقدم. این استدلالی که صاحب جواهر کرده، نمیدونم در جزوه شما اومده یا خیر، عبارتش اینه
که صاحب جواهر دارد، بعد صاحب جواهر هم دارد، شیخ انصاری هم دارد. الان من عبارتی که آوردم از شیخ انصاری آوردم، دارد که فَإِن تَنَازَعَ الْخَصْمَانِ فِي التَّرَافُعِ قُدِّمَ اخْتِيَارُ الْمُدَّعِي. تصریح در کتاب القضاء صفحه 71، همین طبع جدید کنگره. التفات فرمودید؟ بله، در کتاب القضاء جلد بله، هم یک جلد بیشتر نیست، صفحه 71. قدم اختیار مدعی. چرا؟ ببینید آقا، لأن له الاستعداء على خصمه عند كل واحد منهما، او حق استعداء داره. فيجب عليه اعداؤه، يعني يجب على القاضي اعداؤه باحضار خصمه، که بسیدگی به این حق شکایت او بکند با احضار خصمش. اول حکم علیه قائما امکان بعیدن حتی، ولو انکر المدعا علی ولایت مختار المدعی که اجتهادهی او عدالتهی او غیرهما لم یجبر علی. اون حرف دیگریست، اگر مدعا علی که منکر باشد انکار بکنه، بگه آقا اصلا این آقایی که اختیار کرده مستعد نمیدونم، اصلا اونو عادل نمیدونم، بخاطر اینکه علامات فسق رو دیدم. اون اگر باشد دیگه بر مدعی واجب میشد که اول اقامه بیانه بکنند، اثبات بکنند هم اجتهادش رو، اجتهاد اون کسی رو اختیار کرده رو، و هم چی آقا؟ عدالتش رو. و الا اون مال منکر مقدم میشه. و الا اگر اصل اجتهاد انکار نکنه، اصل عدالت انکار نکنه، قبول داشته باشه، در این بعد اونی که مدعی اختیار کرده مقدم به این دلیل. اما اگر چنانچه اون که منکر انتخاب کرده او اعلم باشه، افقه باشه، این یا مطلقا اون که اعلم هست مقدم میشه. ولی اینکه منکر باشد، چرا؟ به دلیل نصوص، نصوص در این بار صریح که در قاضی تحکیم اگر دو تا قاضی اختلاف کردن، اونی که اعلم و افقه هست چی هست آقا؟ مقدمه. به عدیش ما برای خوندن این نصوص فردا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.